بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روایتی است از امیر المومنین علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه، حضرت می فرمایند قرنت الهیبت و بالخیبه و الحیاء و بالحرمان و الفرصت و تمر و مر الصحاب فانتهز و فرص الخیر. ترس با ناکامی مغلوم شده و حیا با محرومیت، فرصت مانند ابر گذراست، پس فرصت‌های خوب رو غنیمت بشمارید و دریابید. خب قسمت اولش قرنت الهیبت و بالخیبه، هیبه خواب یهاب، خواب یخاب. السلام علیکم. مقرون شده با ناکامی. آدمایی که میترسن، جرأت ندارن اقدام بکنن، معمولا ناکام است، معمولا به اهدافشون نمیرسن. خب در مقابل اون روایت هم داریم که از حضرت میفرمان که اذا هبت امرن فقع فیه، شیئنه من امرن بزنم. خب بالاخره اگر از یه چیزی ترس دیدی، عقب نکش، خودتو بنداز توش. قرنت الهیبه تو بالخیبه، خیبه هم خواب خسره معناش یکیه دیگه. والحیاء بالحرمان، حیاء موجب میشه که انسان محروم بشه، از یه چیزایی عقب بمونه. حالا حیاء هم روایات دیگه داریم، دو جور حیاء داریم، حیاء عقل و حیاء حمق. طبیعتا این حیاء ناظر به حیاء حمق، حیایی که از روی عقل باشه، اون که مطلوبه. و سومین فقره الفرصت و تمر رو مر الصحاب، فرصت ها شبیه ابر گذرا هست. بله، فانتهز و فرص الخیر، بنابراین فرصت های خیر رو غنیمت بشمارید و برای رسیدن به خیرات از اون استفاده بکنید. بله، اینا همش واقعیت هایی است. مثلا این آخریه خیلی قابل توجه است که آدم حواسش باشه. همه لحظات عمر ما که داره میگذره تکرار نشدنی هست. یعنی یک بار ساعت 8:20 دقیقه 25 دی 1400 رو درک میکنیم، تمام شد دیگه. دقیقه بعدش هم یک بار، دقیقه بعدش هم یک بار، تمام شد. اگر انسان استفاده کرد، استفاده کرد، استفاده نکرد، بله، فقط حسرتش باقی مونده. اعاذنا الله و ایاکم من حسرات یوم القیامه. اللهم صل علی محمد. خب دوستان عزیز، انشالله که امتحانا رو خوب داده باشید، انشالله با آمادگی کامل رو به آتش بردن در خدمتشون هستیم. اندک اندک جمع مستان میرسه،
گرمشی ندتونید
آیه چهار پای ما گرم بشیم. آره، این قروب تعطیلی نوروز یه دو ماهی گرم بشیم. آراست میگی که یه هفته گرم بشیم. خیلی خوب، بسیار خوب. از شبت خدمتتون که سلام علیکم. سلام علیکم. الله اکبر. بلندتر بفرستیم. بسیار خوب. المسئله تاسعه، مسئله نهم از مسائل نوع رابع از مقاصد محرمه، سب المؤمنین حرام فی الجمله بالأدلة الاربعه، لأنه ظلم و ایذاء و اذلال. خب بحث در مورد سب مؤمنین. ببینید ما دو تا عنوان متشابه داریم، یکی. اتفاقا هر دور هم مرحوم شیخ توی مکاسب محرمه تو نوع رابه بحث میکنن، یکی بحث سب، یکی بحث فحشه، اینا با هم فرق داره. سب رو میرسیم جلوتر موضوع شناسی میکنن، معنا میکنن. سب به معنی کلامی که داله بر اهانته، داله بر تحقیر دیگری هست. فحش که انشالله بعدا میرسیم تحت عنوان حجر، مسئله 28 میشه اگه اشتباه نکنم، تحت عنوان حجر. حجر با هی جی میشه یک بحث میکنه. حجر و فحش معنیش یکیه، یا بزا. حجر، فحش، بزا. خب استطا معنیش یکیه. اون به معنی تلفظ و الفاظی که یستقبه و ذکروه، الفاظی که قبه ذکر داره، اندل عرف، اندل خلاصه اهل لغه، یستقبه و ذکروه، یستحجن و ذکروه، اون بهش گفته میشه چی؟ فحش یا حجر یا بذاء. اینی که الان داریم سرش بحث میکنیم سب یا شتمه. سب و شتم دوتاش معناش یکی. خب پس یه سب و شتم داریم، یه حجر و بذاء و فحش داریم. فعلا در مورد سب میخوایم بحث کنیم که سب رو میفهمون حرامه. یه خود دقتی بکنید دوستان، عبارتش خیلی قشنگه اینجا. میگن سب المؤمنین حرامون فل جمله. فل جملهش که یعنی همیشه سب حرام نیست، مواردش از حرمت نداره که میرسیم توضیح میدیم. از اینجاش بل ادلت الاربعه، دلیل حرمت هم ادله اربعه است، کتاب، سنت، اجماع، عقل. لانهو ظلم و ایذاء و اضلال. این خیلی حرف توشه، این لعنه ظلم و ایذاء و اضلال یعنی چی؟ یعنی علت حرمت سب در اسلام چی است؟ اینی که سب مصداق ظلم و ایذاء و اضلاله. چون سب مصداق اینا است در اسلام حرامه. دقیق بفرمایید، ما روایاتی داریم، اون انشاءالله در ادامه بخونیم، روایاتی داریم که در مورد نهی از سب کرده، در مورد سب اومده و نهی از سب کرده. ولی اعتقاد مرحوم شیخ انصاری اینه که اون عنوان حرامی که در اسلام حرام شده و به واسطه اون سب حرام میشه چی است؟ عنوان ایذاء و اذلال و ظلمه. سب به خاطر این حرام شده، خب به خاطر عنوان سب نیست. یعنی امام معصوم هم که میاد نهی میفرماید از سب، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میاد نهی میفرماید از سب، این نهی نه به خاطر عنوان سبه، بلکه به خاطر اینه که سب مصداق ظلم و ایذاء و اضلال. این تاثیرگذار هم است. ببینید اگر ما میگفتیم حرمت به خاطر عنوان، همین که این عنوان عرفاً صدق میکرد کافی بود برای حرمت. خب ولی اگر بگیم حرمت به خاطر چی است؟ به خاطر این عناوین ثلاثه است. هر جا که این عناوین ثلاثه صدق بکند سب حرام میشه، و الا سب حرمت نداره. خب فیصب الله عزبان به غیر علمه. بله حالا بالاخره اون که نه، اون بحث چیز نیست، اون عنوان دیگر هست. اون عنوان چیز نیست، عنوان داخلی نیست که منطبق بشه بر سر. اون در حقیقت مقدمه میشه برای اون. آره مقدمه میشه، ولی این سه تا عنوان منطبق بر سر به. خب منطبق بر سب و اصلا حرمت سب به خاطر اینه. لذا ببینید تعبیر شیخ خیلی قشنگه، میفرمون بالعدلت الاربعه. چرا؟ لانه ظلم و ایذاء و اضلال. بنابراین شما بخواید تو ادله اربعه دنبال دلیل برای حرمت سب بخواید بگردید، باید برید ادله حرمت ظلم و ایذاء و اضلال رو توی کتاب و سنت و اجماع و عقل پیدا کنید. همین مقدار کافیه دیگه، لازم نیست برید دنبال روایات چی سب، آیات سب، مثلا روایات سب. نه کار به اونا نداریم. ایشون میگن بل ادلت الاربعه لانه ظلم و ایذاء و اضلال. خب و ظلم و ایذاء و اضلال هم بل ادلت الاربعه چی است؟ حرامه. خب ففی روایت، خب این فا هم معنی کنید دیگه با توجه به این. ففی روایت ابی بصیرن، شیخ میگه ففی روایت، این فا فای تعلیله یا فای تفریعه؟ تعلیل اگر باشه، تعلیل اگر باشه یعنی چی؟ آره با فای تفریعه، یعنی به خاطر این که سب ظلم و ایذا و اضلاله تو روایات چی شده؟ مذمت شده، تو روایات نهی ازش شده. خب ایفا پای تحلیل نیستا که بگیم سب المؤمنین حرامون، زیرا در روایات ابی بصیر اینطور اومده. نه خیر، ایفا پای تفریعه که سب المؤمنین حرامون لانه او ظلمون و ایزا و اذلال، چون ظلم و ایزا و اذلاله، به خاطر اینکه ظلم و ایزا و اذلاله تو روایات ازش نهی شده. یعنی در حقیقت این روایات همشون معلل هستن، این روایات نهیش نهی تعبدی نیست. خوب دقت کنید این رو، نهی که تو روایات سب اومده نهی تعبدی نیست. نمیدونم عرضم رو گرفتید کامل یا نگرفتید. خیلی خوب. احسنتم. خب این ببینید، ما بعض وقتا موارد متعدد هست. یه مواردی هست که خود ادله حرمت یک عنوانی، خب لسان ادلهش ظهور داره. مثلا بحث ادله غنا، ادله غنا خود لسان ادلهش ظهور داره که حرمتش به خاطر چی است؟ به خاطر لحظه. خب یعنی غنا فی حد نفسهی حرام نیست، به خودی خودش حرام نیست، بلکه چی؟ به خاطر اینکه مصداق لحظه حرامه. بسیاری از روایاتش یه تتمه هایی داره، یه تطبیقاتی داره که ازش فقیه به راحتی استظهار میکنه. منتها یه جاهایی هست نه اینطور نیست، مثل این که بحث سب اینطور نیست، یعنی روایاتش خیلی یه ظهور اینجوری نداره که از ذیل روایت یا تعلیلی تو روایت ما داشته که انسان متوجه بشه. اینا دیگه استظهار فقیه. خب فقیه میبینه که، عرض کنم خدمتتون که حالا یه مناسباتی هست طبیعتاً فقیه در نظر میگیره. مثلا ما میبینیم که سب خب از اموری است که ولو شرع هم نیامده باشه، ولو شرع هم نیامده باشه، این در نزد عقلا، در نزد عرف، در نزد اهل عالم قبح داره. خب قبح داره و قبحش هم به خاطر چیه؟ به خاطر چی؟ به خاطر همون بحث اهانت و اذلال و ظلمه. خب قبحش هم به خاطر این جهاته. شارع که میاد نهی میکنه، از سب میاد نهی میکنه، خود همین فهمی که ما قبل از ورود شرع نسبت به سب داشتیم، خود همین قرینه میشه که چی؟ که این هم به خاطر اینکه شارع کبریات دیگه هم داره که مطابق با همون فهم عرفی، با همون فهم عقلایی هست که این اهانت و ظلم و ایذا و اینا هست. اینجا دستگاه تشریع قبلا خدمتتون عرض کردم، دستگاه گوتر و گزافی نیست که ای خلاصه بدون نیاز تشریع بکنه، بدون نیاز جعل بکنه. با وجود اون ادله، با وجود اون ادله حرمت ظلم و ایذا و اذلال، دیگه نیازی به جعل حرمت برای سبب نیست. لذا اگه دلیلی هم اومده، این دلیل رو چی؟ یه جعل جدیدی نمیدونیم، بلکه تطبیق همون عمومات و اطلاعات میگیریم. البته کار مشکلی هم هست اینا، این کار مشکلی هست، ولی فی الجمله دقت داشته باشید ما این رو داریم در مباحث فقهیمون که عرض کردم یه مواردش خیلی راحته چون تو لسان ادله اومده، مثل قنا میرسیم انشاءالله. حتی همونجا عجیبه، بعضی ها بد لغزیدن، بعضی از آقایینی که حالا دل جمله ادعای اجتهادی هم دارن بد لغزیدن تو ادله قنا، اومدن گفتن که عنوان قنا مهمه برای ما. خیلی عجیب، خیلی حرف عجیبی زدن. وای که روایاتش متعدد روایاتی داره که معلل ذیلش چیز اومده، حکمت یا علت و حرمت اومده که بحث لحوه، بحث لغوه، بحث باطله. روایاتش متعدده، اونجا به راحتی میشه تشخیص داد. ولی یه جایی مثل سبی خورده نیاز به ورزیدگی داره، کار هر کسی نیست و امکان داره از کنم خدمتتون که اونجوری که باید همه خلاصه هم نظر نشن توی مسئله. حالا بالاخره حالا که اینطور شد که سب مصداق ظلم و ایذا و اذلال، ظلم و ایذا و اذلال هم بالعدلت الاربع حرامه، به خاطر این روایاتی هم در مذمت سب وارد شده که مرحوم شیخ تمام روایات باب سب اصول کافی رو تو اصول کافی هم هست، تمام روایات باب سب رو میاره، یه روایت هم از یه باب دیگر باب صفه اون رو هم میاره. مجموعاً 4-5 روایت بخونم سریع، چیزی نداره اینا. می‌فرمایند که تفی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق. خب دشنام دادن به مؤمن فسوق، فسق، و قتاله کفر، جنگیدن باش کفر، اکل لحمهی، اکل لحم هم کنایه از غیبته، غیبتش معصیته، و حرمت مالهی که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مثل حرمت خونشه. خب این سباب المؤمن فسوق، این شاهد ارزون اینه. و فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمنه کالمشرف علی الهلکه. این دو جور میشه خونده روایت رو، سباب المؤمنه کالمشرف علی الهلکه، کسی که سباب مؤمن هست، به مؤمن فوش میده، حالا فوش تعبیر فارسیه، دشنام میده، ناسزا میگه به مؤمن، این مثل کسی است که مشرف بر هلاکت شده. حالا یا بخونیم سباب المؤمنه کالمشرف علی الهلکه که نیاز به تقدیر داره. اگه از سباب بخونیم این رو، سباب صيغه مبالغه است، اگه سباب بخونیم نیاز به تقدیر داره. سباب المؤمنه کفعل المشرف علی الهلکه، دشنام دادن و ناسزا دادن به مؤمن، گفتن به مؤمن، مثل کار کسی است که اشراف مشرف بر هلاکت شده. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء رجل من تمیم الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له اوصنی، بعضا درس کرد که آقا منو نصیحت کنید. فکانتی ما اوصا، در ضمن اون توصیه‌های پیامبر به این شخص تمیمی این بود که لا تسب بو فتکتسب العداوه. خب که البته حالا این روایت اگر ما می‌خواستیم برای حرمت سب به این روایت تمسک بکنیم، امکان داشت که داشت کسی اشکال بکنه. خب بگی این روایت چی است؟ لسانش لسان ارشاده. ازل می‌خوام بفرمایم که سب نکن، که اگر سب کنی مردم دشمنت میشن. خب این لسان لسان ارشاده، خیلی مشخصه. خب منتها خب خوبیش اینه که ما به این روایت برای اثبات و حرمت سب نمی‌خوایم این روایت تمسک بکنیم. اولش یه فا داشت، این فا خیلی معنی داره. می‌خوام بگیم چون اولش گفتیم چون سب حرام هست به الادلت الاربعه، این روایات هم اومده که حضرات نهی فرمودن لا تسبو فتکتسب العداوه، که اگر این روایت به خودی خودش به تنهایی بود به همین میخواستیم تمسک کنیم، عرض کردم امکان اشکال داشت، اشکالش هم ارشادیت که سب نکنید که در نتیجه سب مردم دشمنتون بشن. خب حرمت ازش بر نمیاد، مگر این که یه حالا عرض کنم خدمت رو، فرضی داریم بحث میکنیم، اگه این دلیل بر حرمت اون قرار بود بشه، عرض کنم لسان لسان ارشادی، منتها امکان داره کسی بگی که به فرضم ارشادی باشه بازم میشه حرمت باش ثابت کرد. چرا؟ چون اون مرشدون الهیش که حضرت دارم نهی میفرمان که این کارو نکن تا اون بلا سرت بیاد، اون چیزیه که مبغوض شارعه. خب این کارو نکن تا، چون عداوت بین المؤمنین، عداوت و بغضا بین المؤمنین جائز نیست. جایز نیست انسان نسبت به مؤمن دشمنی داشته باشه و خلاصه دشمنی مؤمنین در دلش باشه، یا مؤمن کاری بکنه که مؤمنین دشمنش بشن. از اون با بالملازمه میتونستیم حرمت ثابت بکنیم، ولی خلاصه ابتداعا امکان داره کسی همچین اشکالی به روایت بکنه، که عرض کردم اصلا موضوعا این داستان منتفی است، اصلا شیخ این روایت رو برای اثبات حرمت سب نمیاره. از شیخ میخواد بگه که چون سب حرامه، حضرات هم اینجوری فرمودن، اصلا بیان شیخ اینجوری از اول. و فی روایت ابن الحجاج، ابن الحجاج عبدالرحمن ابن حجاجه که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام بود، ان ابی الحسن علیه السلام از امام کاظم نقل میکنه فی رجلین یتصابان، در مورد دو تا مرد که با هم دیگه داشتن خلاصه بده بسون میکردن، یتصابان به هم دیگه دشنام میدادن با تفاوله. امام فرمودن البادی من هما اغلب، شیخ انصاری رفته گشته بدترین نسخه کافی رو انتخاب کرده از اون نقل کرده، نسخه مختلف هست، نسخه های کافی مختلف هست، این نسخه که شیخ نقل کردن ایراد داره، افتادگی داره، لذا شیخ آخرش هم اشکال میکنن به نسخه البادی. امام فرمودن البادی من هما، البادی هن الباده، شروع کننده از این دوتا ازلمه، این دوتایی که دارن فوش خلاص نثار هم دیگه میکنن، اونی که شروع کرده ظالمتره. و وزروه علا صاحبه، وز یعنی گناه، گناهش بر عهده طرف مقابلش هست، ظاهرش اینه که ضمیر وزروه به بادی میخوره دیگه، وزر بادی بر عهده طرف مقابلش هست. مالم یعتذر الالمظلوم، مادامی که عذرخواهی نکنه از مظلوم. خب یه مقدار اختشاشه و فی مرج از ضمائر اختشاشون، خب جور در نمیاد، طبیعتا انتظار داشتیم که ازاد بفرمان وزر کی؟ وزر اون مظلوم بر عهده اولی هست، خب وزر اون نفر دومیه بر عهده کسی هست که ابتدا شروع کرده. مالم یعتذر الالمظلوم، حالا مادامی که عرض کنم خدمتون که اون بادی عذرخواهی نکرده از مظلوم که شیخ میفهمون وفی مرج ضمائر اختشاش رو ممکن الخطا من الراوی، امکان داره راوی خطا کرده باشه و شیخ میفهمون به نظر ما روایت منظورش اینه و المراد والله اعلم ان مثل وزر صاحبه علیه، وزره علی صاحبه یعنی مثل وزر صاحبه علیه، یعنی مثل گناه اون طرف مقابلش، این کسی که شروع کرده ازلمه و مثل گناه طرف مقابلش بر عهده شروع کننده است. چرا؟ لایقائه ایاهو فسبب، چون این موجب این شد که اونم توی دشنام دادن بیفته. من غیر ان یخفف عن صاحبی شیئون، بدونی که از اونم گناهی کم بشه، اون گناه خودشو میبره، ولی تو که شروع کردی هم گناه خودتو داری هم گناه اون بر عهدت میاد. حالا فاذا اعتذر الى المظلوم عن صدبه و ایقائه فسبب، موقعی که این شروع کننده عذرخواهی بکنه از اون مظلوم، از اون نفر دوم، به خاطری که سبش کرده و موجب این شده که اونم توی سب بیفته، برأ من الوزرین، از هر دو تا گناه بری و ذمه میشه. این تفسیری که مرحوم شیخ میکنم متقو روایت نقل قول دیگری هم داره، اگر نسخه‌های کافی رو مراجعه بفرمایید نقل قول دیگری هم داره که تو باب صفحه، باب صفحه از کافی جلد دو، اصول کافی میشه جلد دو صفحه 322، روایت اینجوری اومده که البادی من هما اظلم، همین کافی های چاپ اسلامیه که در دسترس هست توی نرم افزار هم بردنش، البادی من هما اظلم و وزرهو و وزر صاحبهی علیه، ببینید روایت اینطوریه و وزرهو و وزر صاحبهی علیه. خب تو نسخه مکاس وزرهو علی صاحبی، ولی نسخه‌ای که توی اصول کافی حالا چاپ اسلامی هست و وزرهو و وزر صاحبی علیه، گناه خودش و گناه طرف مقابلش هر دوتش برای اینه، البته مالم یتعدل مظلوم، به شرط این که اون مظلومم تعدی نکنه. نسخه شیخ مالم یعتذر للمظلومه، ولی نسخه کافی است مالم یتعدل مظلوم، مظلوم تعدی نکنه. خب تعدی نکنه یعنی چی؟ یعنی اگه یه پشت بهش دادن یه پشت داده باشه، اونم به جای یکی دوتا نگفته باشه. خب اگر تعدی نکرده باشه چی؟ اون آیه هست من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم. خب این آیه تجویز کرده اگر کسی به انسان ناسزا میگه، عذرخواهی میکنه، مثلا میگه احمق، خب فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، شما میتونید بگید احمق خودتی. خب عرض کنم خدمتتون که ولی حالا اگه بگه احمق خودتی، بیشعورم هستی، خب این دیگه تعدی کرده، عذرخواهی میکنم دیگه، حالا اگه احمق هستی بیشعورم هستی تعدی کرده، ولی اگه تعدی نکرده به همون مقداری که بهش گفتم به همون مقدار جواب داده، اینجا میفرمان که مالم یتعدى الى المظلوم، اگه تعدی نکرده باشه، بله مالم یتعدى المظلوم، اگه اون مظلوم تعدی نکرده باشه در مقام انتقام گیری به همون مقدار اکتفا کرده باشه، اینجا نه، فقط گناه بر عهده کی است؟ بر عهده اون بادی هست، هم گناه خودش هم گناه اون مظلوم. حتی حالا گناه مظلوم گناه تقدیریه، یعنی به فرض که گناه داشته باشه، به فرض که این در مقام در مقام چیز نبود، در مقام انتقام نبود، گناه داشت دیگه. خب این گناه فرضی، قبلا هم نمونش داشتیم یه جا، کجا داشتیم یادتونه؟ یه جا داشتیم که میگفتیم گناه فرضی، به فرض که گناه باشه بر عهده اونه، یه جا داشتیم اینو، یه جا تو اصل قبلی داشتیم، منم یادم رفت، یه جا تو اصل قبلی داشتیم.
چرا گفتن ازلم ظالمه؟
البادی من هما اظلم، اون ظالمتره. حالا هر دوشو میگه تعبیر چیز هست دیگه، باب اصطلاحا توی یه چیز صنعت مشاکله بهش میگن، صنعت مشاکله، مثلا آیه شریف هم هست دیگه فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیه، این نفر دوم که داره جواب میده دیگه اعتدال نیست دارش، ولی آیه تعبیر کرده فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم. خب یعنی که هر دوتاشون دارن اعتدا انجام میدن، در حالی که یکیش اعتدا است، اون دومیه اعتدا نیست، اینم یکیش ظلمه، اون دومیه ظلم نیست، ولی چی تعبیر شده ازش به ازلم که کنده هر دو ظالمن، یعنی که ظلمش بیشتره. خب واقعیت چه میخوام ببینید، این ظالم اون یکی ظالم نیست، نه اینکه هر دو ظالم باشن ظلم یکی بیشتر باشه، اصطلاحا صنعت مشاکله بهش میگن، یعنی که از صناعات بدی لفظیه بدیعی است، حالا بدی مراجعه بفرمایید، خیلی هم زیاد استعمال میشه سند مشاکله خیلی هم زیاد استعمال داره. عرض شود منظرتون که خب حالا بالاخره شیخ هم یه معنای شبیه اون نسخه‌ای که توی کافی هست معنای که مثلا دیگه لم یعتذر نیست اونجا، اون لم یتعده هست. خب این بحث اصل حرمتش، بحث موضوع شناسی که سب یعنی چی؟ می‌فرمون که ثم ان المرجع فی السب الى العرف، حرفی که بارها از اول مکاسب خدمتتون زدیم که مرجع در تفسیر معانی الفاظ همیشه کی است؟ عرفه. باید به عرف مراجعه کنیم. عرف هم عرف زمان صدور نست. ببینیم که چی؟ ببینیم که این لفظ رو چی معنا میکنه. ثم ان المرجع فی السب الى العرف. البته حالا طبیعتا رفقا من عرض بکنم خدمتتون، ما نیازه بخواییم محققانه حرف بزنیم، اینجا نیاز به مفهوم شناسی کلمه سب نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون اصلا منات حرمت صدق اسم سب نیست، بلکه منات حرمت چیه؟ ای ظلم و ایزا و ازلاله، معیار اونه. لذا نیاز به مفهوم شناسی بحث سب نداریم. حالا شیخ هم بحث میکنه ولی باز بر میگرده بعد از اینکه مفصل در مورد مفهوم شناسی کلمه سب بحث میکنه، بر میگرده به همون ظلم و ایزا و ازلال. یعنی کنه میاد سب و مفهوم شناسی میکنه، ولی از همون مفهوم سبی که شناختیم در صورتی حرامه که مصداق ازلال و اهانت و ایزا باشه. اگه مصداق ازلال و اهانت و ایزا نباشه چی؟ حرمت نداره. شبهه مصداقی یعنی چی؟
اما در موارد تطبیقی
آزاد سب کن که یکونه مثال به مستطاع یا نه. خب
باید شاسیم،
اول
خود سب رو
تلزه رو
که
بشاسیم که حالا بفرمیم مثال اونها
هست یا نه.
بله، از این جهت خوب خوبه. بالاخره اگر یه چیزی سب بشه، ببینید سب هم بشه همیشه اینجور نیست که سب مصداق اهانت و اذلال و ایذا بشه. یه جایی داریم که سب مصداق اونها نمیشه، میرسیم انشالله. آره. ببینید و فسر او فی جامع المقاصد. خب مرحوم کرکی در جامع المقاصد معنای عرفی سب رو اینجوری معنا کرده، گفته فسر او به اسناد ما یقتضی نقصه او الیه، یه چیزی که اقتضای نقص کسی رو داره، موجب تنقیص و تعییب کسی هست، بهش نسبت بدیم. مثل الوضیع و ناقص، بهش بگیم آدم پست. وضیع یعنی پست. خب آدم ناقص، خب اینجوری بهش بگیم. و فی کلام بعض آخر، بعض دیگه اینجوری مدن گفتن ان سب و شتمه به معنی واحد، نه ایمدن من تفسیر کنم معنیش، گفتن سب همون شتمه. و فی کلام سالسن، فی کلام سالسن در کلام شخص دی سومی اومده که ان سب ان تصف شخص به ما هو و ازراء و نقصون. خب نقصش که مشخصه، ازراء یعنی چی؟ ازرا تو کلمات قصار نهج البلاغه است، ازرا به نفسی من استشعر الطمع. خب از ازرا به معنی چی است؟ به معنی تهاون. خب سبک کردن، اهانت کردن. ازرا یعنی اهانت و تهاونه. اهانت کردن وقت کنی شخص رو به چیزی که اون چیز اهانت و نقصان و تنقیصش هست. فیت خلوف نقصه، این نقصی که اینجا داریم میگیم که به ماهو و ازراون و نقصون، این نقص رو توضیح میدن که یعنی چه. فیت خلوف نقصه کل ما یوجب العزا، هر چیزی که موجب میشه که به طرف دیگه اذیت بشه. خب کل قذف و الحقیر، مثالای سب به اینا، کل قذف مثلی که قذفش کنن، قذف کنن گناهان اونجوری بهش نسبت بدن، و الحقیر بهش بگن آدم حقیر، بهش بگن وضیع، بهش بگن کهل، کافر، آره، مرتد، و تعبیر به شیء من بلاء الله تعالی. انسان تعبیر بکنه به چیزی از بلاهای خدای تعالی. کل عجزمه و العبره است. بعضی اصلا ناراحت میشن اینا رو بهشون بگن. طرف جزامیه بهش بگن عجزم، ناراحت میشه. طرف عبره است بهش بگن عبره است، ناراحت میشه. طرف فلجه بهش بگن چی؟ بهش بگن افلیج، ناراحت میشه. خب
زلزله
اونا هم اینطور فرق نمی کنه. اگه چیزی باشه که یوجب العذا، معیار دادن شیخ دیگه، چیزی باشه که موجب اینشه که طرف متعذی بشه، اینا همش مصداق اینه. ثم الظاهر، یه نکته دیگه توی مفهوم شناسی سبب دقت بفرمایید اینه که لا یعتبر و فی صدق سبب مواجهت المسبوب، مواجهه و رو در رو بودن شرط نیست، مواجهه و رو در رو بودن شرط نیست. یعنی اگر ما پشت سر کسی هم بگیم احمد فلان این کار انجام داده، خب اینم سبب برش صدق میکنه. خب حالا البته ببینید اگر یه سوالی، اگر تنهایی باشیم چطور؟ تنهایی باشیم نظاهرن اینطور نیست، اگر تنها باشیم هیچ مخاطبی نداشتیم. مواجهه یعنی تو روی خودش بگیم. خب حالا توی روی خودش بگیم در نقطه مقابلش این میشه که تو روی خودش نباشه، پشت سرش باشه. حالا پشت سرش دو فرض میشه، یه فرض میگه در حضور دیگرانی بگیم، یه فرض میشه که خودمون تنهایی. بعضی وقتا پیش میاد کسی جاده داری میری بعد جلو ماشینت میپیشه، بعد سبقت میگیره میگی احمق بش میگید یا نمیگید؟ بدتر از این هم عرض کنم خدمتتون که ولی استاد داشتیم خیلی از این کلمه بیشعور استفاده میکرد. میگو بیشعوری که من میگم و بیشعوری که شما میگید فرق داره، این شعور جمع شعره. چون گویی شعور جمعش تره سن کلاس هم زیاد بود. بیشعور چی میگی تو؟ خب ما نمیگیم، ایشون مقامشون فرق داشت. خب عرض کنم خدمتتون که داشتم عرض میکردم خدمتتون، میفرمان که مواجهه مسبوب شرط نیست، ولو طرف غائب هم باشه. خب این کلامی که خلاصه داله بر ازراء و نقص و اهانت و ازلال و اینا هست بگیم سبب صدق میکنه و کار حرامیه. منتها عرض کردم اگه مخاطب نداشته باشیم یه معیاری میدن بعدن شیخ، اینو به عنوان سوال داشته باشید، اگه مخاطب نداشته باشیم در ادامه شیخ یه معیاری میدن که معلوم میشه که اونجایی که مخاطبی وجود نداره چی؟ حرمت نمیاد. دقت بفرمایید تقسیم پس چطور شد؟ یا مواجهه هست یا مواجهه نیست. اونجایی که مواجهه نیست یا مخاطبی داریم یا مخاطبی سامعی نداریم. خب که اگر مواجهه نباشد و سامع باشد قطعا صدق میکنه سب و حرامه، ولی اگر مواجهه نباشد و سامعی هم نباشد اینجاها ظاهرا اخانت معذرت میخوام سب صدق نمیکنه، عدله حرمت نمیاد اینجا. خب این نکته که میفرمان ثم ظاهرا انه لا یعتبر فی صدق سبب مواجهت المسبوب، نعم یعتبر فیه قصد الاهانت و نقص، قصد اهانت و تنقیص خب درش معتبره، یعنی باید اون کلامی که انسان داره میگه به قصد اهانت و تنقیص بگه. اگه به قصد اهانت تنقیص نگه این سبب برای صدق نمیکنه. البته حالا اینجا امکان داره یه تعلیقی کوچولوی کسی بزنه که مشابه بحثی که توی اعانه داشتیم، یادتونه توی اعانه میگفتیم بعضی از مصادیقش هست قصدیه، خب ولی بعضی از مصادیقش هست نه، ولو قصدم نکنیم عرفن اعانه صرف میکنه. اینجا یه تعلیقی امکان داره بر کلام شیخ کسی وارد بکنه که حتی اگر بعضی از کلمات هست، بعضی از حرف ها هست، حتی اگر من قصد تنقیص و اعانت هم نداشته باشم، مثلا به طرف میگم کل، بعد میگم ما قصد جسارت نداشتیم و خب این که نمیشه. بله ببینید یه جایی هست عرف این رو اهانت میداند، یعنی ولو من قصدم نداشتم عرف اهانت میداند. این جایی که عرف این رو اهانت میداند، خوب دقت بکنید، این جایی که عرف این رو اهانت میداند همین مقدار که من نسبت به خود، به ذات این کلمه، ذات این جمله قصد دارم، ولو قصد اهانت هم نداشته باشم، همین خودش کافی است برای چی؟ برای صدق اهانت. خب دقت بکنید، من این وقت بی اختیار از زبانم در میره به طرف میگم کل، اینا یه اشکال نداری، اهانت نیست. خب ولی وقت نه، ان قصدن تلفظ میکنم این کلمه کلبو، منتهاش میگم آقا ما از گفتن کلمه کلبی که نسبت به حضرت عالی عرض کردم قصد اهانت نداشتم. خب این مفهوم نیست. خب لذا این فرمایش شیخ جایی یه تعلیقه کوچولویی داره، تعلیقه خیلی درشتی هم اصلا سال کوچولو هم نیست. ایشون میفرمان که یعتبر فی قصد الاهانت و نقص، در سب قصد اهانت و نقص معتبره. خب بنابراین تن نسبت و بینه و بین الغیبت عمومان منبج. با توجه به این دو تا نکته، ببینید یه نکته از ظاهر انه لا یعتبر مواجهه المذکور، یه نکته دوم هم یعتبر قصد الاهانت و نصب و تنقیص. خب با توجه به این دو نکته نتیجه میگیریم که نسبت بین سب و قیمت غیبت عموم خصوص منبجه. چرا؟ چون سب یعنی کلامی که انسان قصد اهانت و تنقیص دارد، سوا اون این که در قیاب باشد یا در مواجهه. خب غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی کلامی که انسان عرض کنم خدمتتون که بله به قصد تنقیص میگه، به قصد تنقیص اونجا هم شرط نیست، کلامی که دال بر نقیصه است. دقت بکنید هر دو تاش در این که کلام دال بر نقیصه است فرقی نمیکنه. خب هم سب هم غیبت، منتها سب درش مواجهه شرطه، غیبت بفرمایید درش مواجهه شرط نیست. برعکس غیبت زمانی غیبت به میکنه که در قیاب باشه. چرا میرسیم؟ چرا بسیم؟ نظر خودشه ایتو دلنی غیبت مساوی است با کلامه. خب دال بر نقیصه نقیصن ای دال بر ای در قیابش هست. این تعریف غیبت شبیه چی؟ کلام دال بر نقیصه به قصد تنقیص و اهانت. خب بنابراین رابطه اینا چی؟ رابطه اینا میشه اون خصوص منبج. خب جام مجمعشون میشه چه کلامی؟ میشه کلام دال بر نقیصه خب در غیاب به قصد اهانت. این میشه مجمعشون، میشه مجمعشون. خب موضع انفراد سب چی میشه؟ میشه کلام دال بر نقیصه بفرمایی؟ کلام دال بر نقیصه خب که طبیعتا به قصد اهانت بفرمایی؟ در حضور شخص حضوری. غیبت چی میشه؟ میشه کلام دال بر نقیصه در غیاب شخص، در غیاب شخص. خب رابطه میشه اون خصوص منبج.
آقا نمیتونه
بگه تبلیغ رو با یه غیبت شرط میشه؟ البته فرمایش خوبیه. ببینه توی بحث سب غیبت اخباره، ولی سب ظاهرا انشاه. خب سب حقیقت سب اخبار نیست، انشاءه. موقعی که انسان داره یه چیزی میگه نمیخواد با این لفظش خبر بده از چی. این نقدی که مرحوم شیخ وارده که حقیقت سب ظاهرا انشاءه، انسان نمیخواد با اون کلامی که داره میگه خبر بده از یه واقعیتی، نه میخواد انشاء کنه یه معنایی رو. ولی حالا فی الواقع اون معنا باشه ها، ولی با سب کسی نمیخواد اخبار بده، خبر بده که اینجوری هست. انشاء اهانت با همین لفظ میخواد اهانت و اذلال رو ایجاد بکنه، نمیخواد خبر بده از یه مطلب موهنی یا مطلب مزلی. خب مزل با دالزال. خب ظاهرا حقیقت سب و غیبت یه تفاوت اینجوری دارن. اطال شیخ دیگه ظاهر فرمایش شیخ اینه که دوتا رو هر دو رو از قبیل اخبار میدونه. خب ولی به نظر میرسه سب اخبار نیست رفقا. سب استظهار خود ما اینه ها، استظهار خود ما اینه که سب اخبار نیست بلکه انشاءه. حالا دیگه شیخ در فضایی دارن صحبت میکنن که سب رو از قبیل اخبار گرفتن، هر دو اخبار، هم غیبت اخبار هم سب اخباره، هر دو اخبار باشن، هر دو هم اخبار از عیب و نقصه. دقت بکنید هر دو هم اخبار از عیب و نقصه، منتها یکیش اخبار از عیب و نقصه به قصد اهانت، یکیش اخبار از عیب و نقصه بفرمایید بی غیاب شخصه.
قصد شرط نیست دیگه توی غیبت ها؟
توی غیبت اختلافیه. بعضی گفتن قصد شرط بله، بنابراین قصد شرط ندونیم. اینو بعدا تو از غیبت هم شیخ برمیگرده میگه ها. خب شیخ خودش قصد و فعل جمله شرط میدونه، در بعضی از موارد تو غیبت قصد و شرط میدونه، کلیت شرط نمیدونه. بعضی از بزرگان کلا مثل مرحوم امام کلا میگن قصد تنقیص و غیبت شرطه، قصد تنقیص نشه اصلا غیبت نمیشه. ولی معلوم شیخ اینطور نیست. خب شیخ در بعضی از موارد توی حالا هفتش مورد میکنن شقوق وصف غیبت رو، در بعضی از مواردش میگن قصد شرطه، در همه مواردش قصد شرط نمیدونن. خب عرضم حالا تو هم مواردی هم که قصد شرط میدونن از برای صدق عنوان غیبت نیست، بلکه برای اثبات حرمته. اونم میرسیم ایشالله وصف غیبت مفصل میرسیم بشه. و ظاهر و خب سوال اینجا تو ماده اجتماع که هم غیبت صدق میکنه هم سبب صدق میکنه، توی ماده اجتماع که هر دوتاش صدق میکنه هم غیبت هم سبب، اینجا چطور میشه؟ آیا یک گناه کرده یا دوتا گناه کرده؟ شیخ میفهم و از ظاهر تعدد العقاب فی ماده الاجتماع، در ماده اجتماع. بله یعنی چی؟ سب عنوان مستقلی نیست، ولی غیبت عنوان مستقلیه. سب از باب اهانت و ظلم و اذلال حرمتش، ولی غیبت خودش عنوان مستقلیه. خب غیبت عنوان مستقلیه، بنابراین این شخص هم غیبت کرده هم اهانت کرده، چون اهانت و غیبت دو تا مفهوم جدا از هم هستن. تو مفهوم غیبت قصد اهانت و تنقیص اصلا شرط نیست. خب لذا این دوتا دوتا عنوان عرض کنم خدمتتون که بله دوتا عنوان محرم هر دوتاش جمع شده، لذا گناهش متعدد میشه. حالا اون ستای قبلی هم اونا با هم ملازمه داره، یعنی ستا گناه جداگونه نیست. بله اگه حالا کسی از اذیت نشه اون بحث شخصیش میرسیم، بحث شخصی و نوعیش رو میرسیم. خب توی حرمت سب مرحوم شیخ میگن معیار اینه که نوعاً برای نوع افراد ظلم و ایذا و اذلال باشه. حالا اگر یه جایی برای نوع نسبت به نوع میرسیم زاید عجل نکن. و از ظاهر و تعدد و لغافی مادت الاجتماع لأن مجرد ذکر شخص به ما یکرهه لو سمعه، صرف این که پشت سر طرف ذکر بکنیم ذکرش بکنیم اون رو به ما یکرهه لو سمعه، به چیزی که اون رو خوشش نمیاد اگر بشنوه، ولولا لقصد الاهانه، و قصد اهانت هم نباشه، قصد اهانت هم نباشه، این غیبت محرمه. خود همین به صرف همین چی از غیبت تحقق پیدا میکنه و کار حرامیه. خب بنابراین با همین مقدار غیبت تحقق پیدا میکنه کار حرامیه. ول اهانت و محرمون آخر، اهانتی که جز مفهوم سبه و منات در حرمت سبه، اونی محرم دیگریست. در حقیقت اینجا یه گناه اگر اهانت نباشد، ببینید با نبود اهانت گناه محقق شد، در مجمع با نبود اهانت گناه محقق شد، حالا اهانت هم بهش اضافه بشه اینجا چی میشه؟ یه گناه دوم میشه دیگه. اگه اهانت نباشه، قصد اهانت و تنقیص نباشه، گناه هست، حالا اهانت هم بهش اضافه بشه میشه این گناه دومی، و طبیعتا به خاطر این گناه دوم عقاب بیشتر میشه. ثم انه، عرض کنم خدمتتون که از اینجا شروع میکنن فعل جمله رو توضیح میدن. اگه یادتون باشه گفتن چی؟ السبو حرام فعل جمله. از اینجا از این سمت توضیح فعل جمله است آقای آمظاهر. خب میفرمان که یکی از مواردی که از حرمت سب استثناء میشه، خب گفتن سب المؤمنین دیگه، مؤمن متجاهر بالفسق، مؤمن متجاهر بالفسق، این مظاهر نیست مظاهره که این انظر ادبی هم غلطه اینجا، چون کلمه مظاهر و متظاهر هر دوتاش فارسیه، تو عربی ما نداریم همین چیزی. متظاهر تو فارسی میگیم فلانی متظاهر به معصیته، یعنی تظاهر به معصیت میکنه، تظاهر به معصیت، اصلا همچین کلمه‌ای در عربی همچین استعمالی نیست. عربی میگن مجاهر یا متجاهر. بله
متجاهر،
آره متجاهر، آره. المجاهر بالفسق یا المتجاهر بالفسق، المظاهر یا المتظاهر تو عربی استعمال نشده، کتابای لغت برید نگاه بکنید نگفتن، اصلا نیست تو کتابای لغوی. شیخ هم اینجا تعبیر مظاهر میگن، این باید اصلاح بشه، درستش مجاهر یا متظاهر هست، متجاهر اصلاح میکنن. ثم نو، ببینید این میفرمایند که ما گفتیم سب المؤمنین حرامون، خب لکن اگر این مؤمن مؤمن متجاهر بالفسق باشه این سبش حرمت نداره، سبش حرمت نداره. چرا؟ چون سب المؤمنین که میگیم حرامون از باب احترام مؤمنه. تا گفتیم مؤمن مخالف که خارج میشه، کفار که خارج میشن، لذا سب مخالفین و کفار اشکالی نداره. اون که روشن سب مخالفین و کفار اشکالی نداره، خب از اون عبارتی که در صدر مسئله اومد. از بین مؤمنین هم که گفتیم سبشون اشکال داره، مؤمن فاسق متجاهر خارج میشه. چرا؟ چون فاسق متجاهر ما ادله‌ای داریم، یه روایاتی داریم که ازش استفاده میشه که فاسق متجاهر احترام نداره، خب که در باب غیبت بحثش خواهد آمد، لذا فاسق متجاهر غیبتش هم چی؟ غیبتش هم جائزه، خب غیبتش هم اشکال نداره. عرضم به محضرتون که حالا یه بحثی از همین جا مطرح میشم، تو بحث غیبت مطرح میشه که توی فاسق متجاهر که میفرمایند که احترام نداره و غیبت و سبش جائزه، این از باب نهی از منکره، یعنی باید احتمال تأثیر بدیم که اگر این آدم ببینه که ما مردم غیبتش میکنن، مردم سبش میکنن، خب این موجب این میشه که دست از تجاهر بالمعصیه بردارد. خب احتمال تأثیر اینجوری بدیم یا اینکه نه، حتی اگر احتمال تأثیر هم ندیم باز چی؟ باز غیبتش و سبش جایزه. اختلاف شده بین علما، بعضی گفتن آقا در صورتی که احتمال تأثیر بدی، یعنی بنده خدا ببینه که چی؟ که اسلام احترامش رو لغو کرده و مردم مجازن غیبتش کنن، مجازن سبش بکنن، همین انگیزه بشه که دست از تجاهر المعصیه یا دست از معصیت برداره. اگر احتمال تأثیر بدهیم جایز میشه، احتمال تأثیر ندهیم جایز نمیشود. این اختلاف بین علما دیگه. حالا شیخ هم میفرمان که نظر جزمی نمیدن، میگن بعضی از بزرگان گفتن که شرط مشروط به شروط نهی از منکر، یعنی باید احتمال تأثیر بدیم. بعضی هم گفتن نه مشروط نیست، که شیخ میفرمان احوط اینه که در مواردی که احتمال تأثیر میدیم، در مواردی که شرایط نهی از منکر فراهمه، احتمال عمدش هم احتمال تأثیر دیگه، در مواردی که احتمال تأثیر میدیم اونجاها جایز است، الا غیر از اون جایز نیست. صرفا برای تشفی و خلاصه دلمون خنک بشه نه، باید احتمال بدیم که با این غیبت کردن و سب کردن طرف دست از معصیت خودش برمی‌داره. یه مورد دیگه هم از غیر از فاسق متجاهر، مورد دومی هم استثناء شده، اونم کی؟ مبتدع. طبیعتاً مؤمن مبتدع، خب اگر کافر باشه یا مخالف باشه که از اول خارج بود، تخصصاً خارج بود، خب مؤمنی اگر مؤمنه یعنی شیعه است، اونطا بدعت گذاره. خب حالا یا یه چیزی که در دین هست در دین نیست داخل در دین میکنه، یا یه چیزی که در دین هست از دین اخراج میکنه و میگه این توی دین نیست. اگه بدعت گذارم شد اینم باز چی؟ سبش جائزه. دلیلش هم همون روایت معروفی که بین علما سرش دعوا هست. میفرمان که و هل یعتبر ثم انه یستثنا، توضیح فعل جمله است، ثم یستثنا من المؤمن المظاهر بالفسق لما سیجیء فی الغیبه، به خاطر اون چیزی که در غیبت خواهد آمد، که من انه لا حرمت له، متجاهر بالفسق حرمت نداره، احترام نداره در اسلام. و هل یعتبر فی جواز سبهی، اصلا تو غیبت هم بحثش مفصل میاد که آیا این احترام نداره، کلن احترام نداره، به معنی که متجاهر بالفسق شد کلن احترام نداره، یا نسبت به همون گناهی که تجاهر میکنه احترام نداره. اینم بعدا بحثش میاد که بحث بین علما، بعضی گفتن فقط نسبت به همون گناهی که تجاوز میکنه احترام نداره، لذا همون گناهش شما میتونه غیبتش بکنی، گناه دیگرش که متستر هست خب نسبت به اونها غیبتش جایز نیست. خب اختلاف بین بزرگان. و هل یعتبر فی جواز سبهی، توی بحث متجاهر، هل یعتبر فی جواز سبهی کونه من باب نهی عن المنکر، که در نتیجه فیشترط به شروطهی، آیا جواز سبش از باب نهی از منکره؟ که امید داشته باشیم که خلاصه با این سببش طرف دست بکشه از گناهش، املا یا این که نه طبیعتاً از باب نهی از منکر باشه باید احتمال تأثیر بدیم. ظاهر النصوص والفتاوی کما فی الروضه الثانی، ظاهر النصوص فتاوی که در مورد متجاهر بالفسق اومده دومیه، یعنی چنین مطلقه مشروط به شروط نهی از منکر نیست. ول احوت و الاول، ولی احوت احتیاطش اینه که انسان خلاصه از باب نهی از منکر بدونه و بی خود خودش رو آلوده‌ای به خلاصه سب به مردم و غیبت مردم نکن. و این واسه واجب که نیست که، واجب نیست که. اگر ذیل ادله نهی از منکر بره، بله از اون باب واجب میشه. منتها خالی یه جایی اونجایی که احتمال تاثیر نمیدم، اونجایی که احتمال تاثیر صحبت مهم بود دیگه، اونجایی که احتمال تاثیر نمیدم اونجا که واجب که نیست. خب واجب چرا بی خود خودم رو آلوده کنم با آبروی مردم؟ خب بله اونجایی که مصداق نهی از منکر بشه اونجا واجب میشه. از باب نهی از منکر درسته که جایزه، منتها این جایزه جواز بالمحل عامه. از باب نهی از منکر مصداق چی میشه؟ مصداق واجب میشه. بله درسته. بله احوت و الاول و این استثناء منه المبتدعا ایضا، استثناء دوم، استثناء دوم منه یعنی من المؤمنا. خب از مؤمن استثناء میشه، بدعت گذار یعنی مؤمنی که شیعه 12 امامی است ولی اهل بدعت گذاشتنه. به چه دلیل؟ لقولی صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم اهل البدع من بعدی، بعد از من اگه اهل بدعت رو دیدید فاظهر البراءه منهم، اظهار براءت بکنید نسبت به اونها. و اکثر من سب بهن، خب و الوقیعه فیهم، ادامه‌ش هم داره و باهتوهم دیگه، و باهتوهم شیخ نیو باهتوهم معنیش هم بختانه، بختان زدنه. البته بعضی‌ها گفتن باهتوهم به معنی اینه که اونها رو مبهوتشون کنید، یعنی احتجاج کنید براشون و توی احتجاج شکستشون بدید، که ظاهرا خلاف ظاهر لفظه. اونتا حالا این روایت رو
بهتان خاص
رو برای آقایون میگه.
بهتان
خاص یعنی چی؟ نه حالا بهتان خاص
نسبت نسبت
ها نسبت
ها یعنی که حلال زاده نیست این آدم؟ نه نه من تا الان دارم میشنم این رو و باه تو هم به
منه که تو فضای بین المزاده به این روایت استعمال میکنم تو این چجوریه؟ بحثش رو جایی میشه بگیری کرد
بحثش رو که اتفاقی چند ساله خیلی این بحث این مطرح میشد، اصلا ایام نوه ربیع اینا مطرح میشد. بزرگان متعددی هم دیدم نظر دادن، آقای زنجانی فرموده بودن که چیز یعنی قبول نمی‌کردن، یعنی وثوق به صدور این روایت پیدا نمی‌کرد. بعض از آقایون، آقای علی دوست هم اخیراً اون چیز بود، جلسه‌ای بود در مورد سب و بهتان، تو اون جلسه ایشون صحبت قشنگی کرد، ایشون گفت که آقا این حدیث، بذارید من برات اینجور بگم، حاجی‌ها اینجور گفتن، میگفتن که عربستان سعودی با بودجه خودش القدیر مرحوم علامه امین رو با چاپ نفیس چاپ کنه، منتها بالای هر صفحهش این روایت رو بنویسه که اینا آدمایی هستن که این روایت تو کتاب روایشون هست. خب این القدیر چه فایده داره دیگه؟ خب اینا آدمایی هستن که این حدیث تو کتاب روایشون اومده، به سند صحیحه اومده. خب یعنی چی؟ یعنی تمام حرفایی که اینا دارن علیه خلفا میزنن میتونه مستندش این روایت باشه، چون اینا میگن که پیغمبر فرمود بهتان بزنی به خلفا اشکال نداره دیگه. خب لذا ایشون میگفتن این حدیث نمیتونه حدیث درستی باشه. با عرضم به محضرتون که کلیت شریعت جور در نمیاد این حدیث، انکار میکردن، میگفتن نمیتونه این درست باشه، این فقرهش لاقل این فقره باهتون به اون معنایی که حالا ظهور معناش هست، یعنی بهتان زدن و تهمت زدن، این نمیتونه درست باشه. حالا باهتون به اون معنای دومش بعده که حالا خلاف ظاهرم هست، معنیه فبهت الذی کفر، به این معنا که باشون مباحثه کنید و اینا رو مبهوتشون کنید، توی بحث شکستشون بدید، به این معنا که حالا باهت این باهت ظاهرا به این معنا نمیاد، اگرم بخواد بیاد بالاخره چیز خلاف ظاهر میشه. باز همینم، بله اکثر من سب بهم، بله اکثر من سب، این شادی خورده اکثر من سب بهم یه خورده قابل تحمل تر باشه، بالاخره اهل بدع رو سب بشون کنید، سب به این معنا که حرف رکیک بگید که نیست که. خب ای اون اقصاشون رو کنید که مردم رغبت به اینا پیدا نکنن، ولی این که آدم بخواد بهتان بزنه تهمت بزنه یه مقداری، ولی وقیعه فیهم، وقیعه معنی غیبت، غیبتشون هم باز اشکال نداره. خب وقیعه فیهم، وقعه فی فلانه یعنی اخطابه، معنی وقیعه هم همین غیبت. و یوم که نه یستر، خب این تمام، این دوتا استثناء تا الان رو فقط. استثناء سومی که مطرح میکنن میفرمان اونجایی که عرفاً خوب دقت کنید استثنای سوم برمیگرده به همون منات و حرمت، به همون منات و حرمت که میگن عرفاً، عرفاً این کلام مساق اهانت و ایزا و اذلال نباشه. گاهی اوقات هست که لفظی است که از همین لفظایی است که قابلیت بالاخره ایزا و اذلال اهانت داره، برای ایزا و اذلال اهانت ازش استفاده میشه، ولی در یه موقعیت خاصی، در یه موقعیت خاصی موجب مذلت و منقصت و اهانت به اون مخاطب نشه. مثل چی؟ مثل اونجایی که پدری به پسر خودش میگه، خب پدری به پسر خودش عذرخواهی میکنه، میگه کره خر، عذرخواهی میکنه. این عرفن، این عرفن موجب مذلت و منقصت اون بچه نمیشه. خب یا در مقام مزاح میگه، در مقام مزاح میگه عذرخواهی میکنم طول سگ مثلا بهش. خب اون رکیک تر، اون رکیک ترش اگه کلمات رکیک باشه، اون حسالی خورده دیر تش بردی، اندک اندک جهان مستان میرسد. عرض کنم خدمتون که رکیک تر باشه، الفاظ رکیک اگر بشه عنوان دیگری هست، اون فرق میکنه داستانش. تلفظ و الفاظ رکیک اون داستانش فرق میکنه، حتی اگر موجب منقصت و مذلت هیچ کس هم نشه. خب صرف این که تلفظ بکنه انسان به لفظی که یستقبه عرفن، خب حالا عرف هم عرف عام مانه، عرف اهل نزاکت. اگر کلماتی باشه که یستقبه و ذکر، اون از باب فحش حرام میشه، از باب حجر حرام میشه، که میرسیم به اصلش. مسئله 28 انشاءالله بعدا میرسیم. فعلا در مورد چیز هم میسونم، در مورد سب کلام موهن، کلام داله بر اهانت و تنقیص و مذلت و ظلم و حرفا، اگر یه جایی این کلامی که بالاخره ظرفیت اهانت و تنقیص و مذلت داره این کلام، لکن در یه موردی موجب مذلت و منقصت نشه، عرفن اندل عرفا، دقت بکنید، عرف میبینه این رو، میگه آقا چیزی کم نشد با این حرفی که بابای بچهش زد، این بچه خرد نشد، این بچه مذلت و منقصتی نسبت بهش ایجاد نشد. حالا اون که اصلا لفظ مشترکه، بله، اون یعنی بزرگوار. بکنم خدمتتون که بله. خب حالا دقت بکنید، همین جاهایی که این کلام، خوب دقت کنید، این کلام عرفاً موجب مذلت و منقصت نمیشه، میریم سراغ شخص. خب بابایی به بچهش بگه، مولایی به عبدش بگه، این عرفاً موجب مذلت و منقصت نمیشه. میریم سراغ شخص اون ولد یا عبد یا عمه. خب اینجا اگر شخص از این کلام متعذی بشه، اگر شخص از این کلام متعذی بشه، عرفاً منقصت و مذلت و ایزا این حساب نمیشه، ولی شخص متعذی میشه، شخص پیش خودش احساس کوچیکی میکنه موقعی که این حرفش زده بشه، اینجاها آیا حرام هست یا حرام نیست؟ خب من اون شیخ میفرمان که امکان داره کسی بگه که اونجایی که ایزا عرفن نیست ولی تعذی شخصا هست، اینجا چی هست؟ اینجا حرامه، اینجا حرامه، از باب چی؟ از باب حرمت ایزا، که بس حرمت ایزا خب معیار شخصه، معیار نوع نیست دیگه، بس اهانت و حدق و نمیدونم این ظلم و اینها معیارش چی هست؟ معیارش نوعه، عرفه، ولی بس ایزا معیار شخصه. شخص اگه متعذی بشه از این کلام من، خب امکان داره بگیم حرامه، که طبیعتاً توی قسمت ایزا اونجایی که شخص متعذی میشه، اونجایی که شخص متعذی میشه که خیلی روشن، عرفاً تعذی نیست، عرفاً مذارت میخوام، عرفاً ایزا و اذلال و اهانت و اینها نیست، شخص هم متعذی نمیشه، اونجا خیلی روشن. ولی اونجایی که شخص متعذی میشه امکان داره بگیم جائز نیست، مگر در مقام چی؟ در مقام تعدیب و امثال زاله، که اونجاها ولو طرف متعذی هم بشه اشکالی نداره. ببینید عبارت رو، میفهم یوم که نه یوسف نامن ذالک، که استثناء سوم رو داریم میگیم. آره فقط استثناء اول متجاهر بود، استثناء دوم مبتدع بود، استثناء سوم یوم که نه یوسف نامن ذالک که ما اذا لم یتأثر المسبوب عرفن. لم یتأثر عرفن یعنی چی؟ و الله یوجب قول هذا القائل فی حقه مذله ولا نقصا. بازم حالا عرفن دیگه، عرفن شو شیخ نگفتن، که قول الوالد لولده او السید لعبده عند مشاهده ما یکره یا حمار. خب به بچه خودش و به عبد خودش میگه یا حمار، و اند غیظهی، موقعی که عصبانی میشه ازش میگه یا خبیث و نحو ذلک. حالا سواء لم یتأثر المقول فیه بذلک، فرق نمیکنه که اون مقول فیه، اون عبد یا ولد اصلا متأثر نشه، رفتیم سراغ تأثر شخصی، اون تأثر عرفی، اون تأثر شخصی، چه شخصا اون اصلا متأثر نشه یا اینکه متأثر بشه شخصا. خب برای چی شما گفتید که همین یعنی مقدار که عرفن تأثر نباشه کافیه جائزه؟ بناءً به خاطر این، بناءً علی ان العبرت به حصول ذل و نقص فیه عرفن، چون معیار خب حصول نقص و ذل عرفن است، اند العرف باید این کلام موجب ذل و نقص بشه تا اون ادله حرمت ظلم و اهانت و اذلال و ایزا و اینها بیاد. خب معیار اون بود دیگه، معیار اون بود، معیار حرمت سب اونا بود. خب اینجا الان عرفن همچین معیاری منطبق نمیشه. و یشکل الثانی که البته شیخ تو فرض دوم میفرما مسئله مشکل، فرض دوم کجاست؟ ام تأثر بهی، فرض دوم ام تأثر بهی، سواء لم یتأثر ام تأثر بهی، در فرضی که طرف متأثر میشه، درست عرفن مذلت و منقصتی نیست، ولی شخصا این بچه، این عبد، این عمه متأثر میشه، میگن یشکل الثانی به عموم ادله حرمت الایزا، به خاطر ادله حرمت ایزا، چون مصداق چی است؟ مصداق ایزا، ایزا دیگه معیار شخص و نوع نیست، دقیق معذرت میخوام، توی ایزا دیگه معیار نوع نیست، معیار شخص و نوع نیست، معیار شخص و نوع نیست، یعنی اگر نوع ایزا، اینجور نیست که اگر ببینیم که نوع ایزا میدونن یا نه، توی ایزا باید ببینیم شخص متعذی میشه یا نه.
عرف ایزا میدونه
ولی شخص ناراحت نمیشه، ببینید از اول هم شروع کردن شیخ دقت کنید اینجوری گفتن و تعبیر، ببینید ما اذا لم یتأثر المسبوب عرفن، مسبوب متأثر نشه، توضیح گفتن لا یوجبه فی حقی مزلتن ولا نقصن، مزلت و نقص رو گفتن، ایزا رو نگفتن اصلا، که قول الوالد ولدهی او استهل عبدهی، حالا سوان لم یتأثر المقول فیه بذالک ام تأثره، باز دوباره گفتن ذل و نقص، یعنی کلن روی ذل و نقص روی این دوتا عنوان دارن کار میکنن. و یشکل الثانی به عموم ادلت و حرمت الایزا، فرض دوم، یه فرض دوم یعنی چه؟ یعنی اونجایی که تأثر عرفی نیست منتها تأثر شخصی هست، خب تأثر شخصی هست، اینجاها از ادله حرمت ایزا میتونیم استفاده بکنیم که حرمت ایزا معیارش ایزای عرفی نیست، یعنی ایزای شخصی هم باشه کافیه برای حرمت، خب معیارش فقط ایزای عرفی نیست، اگر ایزای شخصی هم باشه کافیه توی بسته،
هر دو تاش در واقع معیار، هم عرفی هم شخصی،
آره هم ایزای عرفی هم ایزای شخصی، اینجا ایزای شخصی هم باشه، شخص هم متعذی باشه ولی حرمت کافیه. البته استثناء میذارم، میگه اگه در مقام تعدیب باشه اشکالی نداره، چرا؟ چون ایزای تعدیب توی بسته عبد و مولا، توی بحث عبدالمولا ایزا التعدیب اشکالی نداره، میتونه شلاق بهش بزنه، سیلی بهش بزنه، برای تعدیبش اشکال نداره، چرا؟ چون ما ادله داریم که ضرب التعدیب جایزه، اگه ضرب التعدیب جایز باشه، خب البته حالا شیخ این فحوا دارن میگن، این فحوا رو امکان داره کسی اشکال بکنه تو ذهنم هست، بعضی از معاشین و مکاسبان اشکال کردن که اگر ایزاء به ضرب جایز باشه به طریق اولا ایزاء به کلام جایزه، چون سب ایزاء به کلامه دیگه، خب که بعضی اشکال کردن که چی اون شعره هست جراحات اللسانه چی؟ جراحات لسان و سنان، خب یادم رفت، یه شعر عربی خیلی قشنگیه، من متاسفانه حافظه شعر این خیلی خرابه، جراحات اللسانه، جراحات السنانه لحل تیامو ولیس لما جرح اللسانو ولا چی؟ ولا برعن لما جرح اللسان، آره جراحات السنانه لحل تیامو ولا برعن لما جرح اللسان، که این فهوایی که شیخ دارم میگن تو بعضی با همین شعره بهش اشکال کردن که نه خیر، اتفاقا فهوا نگید، فهوا نگید. بله امکان داره شما الغا خصوصیت بکنید، الغا خصوصیت بکنید، بگید چی؟ بگید هر چیزی که مصداق تعدید باشه، حالا اهم از اینکه ضرب یا غیر ضرب باشه، از اون روایاتی که میگه ضرب عدل تعدید جایزه، الغا خصوصیت بکنید که بگید هر نوع ایزاء تعدید، حالا ایزاء بل لسان باشه یا ایزاء بل جوارح باشه فرقی نمیکنه. خب ولی از باب فهوا نگید، چون عرض کنم خدمتتون که بله ایزاه با لسان، ایزاه با لسان دردناکتر از گاهی اوقات از ایزاه بل خلاصه ارکان و اعضا. لفه با جواز زرد که اینجا یه اشکال اینجوری داره. و اما الوالد، این در مورد چی بود؟ در مورد رابطه بین سید و عبدش بود. چیزی نداریم، من تمامش کنم، اینو مطلب خیلی کمه، 4-5 خط دیگه است تمام میکنیم، به استراحت نمیرسیم. این تو رابطه بین مولا و عبد بود که گفتیم از ادله حرمت ایزا میشه استفاده کرد بگیم که جائز نیست، منتها همون هم استثناء داره، استثناءش مقام تعدیبه. اما والد، بین والد و ولد چطور؟ اونم میگن امکان داره بگیم کلن جائزه بین والد و ولد، ولو ولد متعذی بشه. چرا؟ چون از اون روایاتی که انت و مالوکه لعبیکه استفاده کنیم که و والد نسبت ولدش اختیار تام میداره که ولو ایزایش هم بکنه اشکالی نداره. چطور آدم خودش رو ایزا بکنه حرام نیست؟ اگه خودش ایزا بکنه، حتی رو خودش هم ایزا بکنه، همه نوع ایزایی نیست. بعضی از ایزاها اگه به حد عرض کنم خدمتون که جرح و نمیدونم ضرر معتدون به، حالا ضررش هم ضرر معتدون به، بعضی از بزرگان میگفتن تا به قطع عضو نرسه اشکال نداره. ایزا خود آدم خودشو ایزا شبهه میکنه تو بس مثلا سینه زنی حرف آدم بزنه که سرخ بشه سینه‌اش، اشکال داره یا نه؟ بله بله. حالا بعضی شبهه میکنه، بعض بزرگان اسم مرحوم تبریزی نظرشون بود که حالا تو تازه تو غیر بس عزاداری تو بس عزاداری شاد ازشون پرسیدن گفت اونقدر چه اشکال نداره. نظر مرحوم تبریزی بود که ایزا خود تا به حد قطع عضو اینا نرسه اشکال نداره، مثلا طرف انگشتش رو قطع نکنه، دستش رو قطع نکنه، تا اینا ایزای به خود اشکال نداره، در حدی که سوخ بشه و نمیدونم خط بندازه و زخم کنه و اینا. اینا هم گفتن ادله حرمت. اون ادله حرمتی که داریم بحث چی هست؟ بحث ادله اضرار که انصراف داره به اضرار علل غیر. اون لا تلقو به ایدیکم علت تحلوک هم ظهور داره در خودکشی. خب تو هلاکت انداخته، اینا که هلاکت نیست که آدم یه خط رو چاقو بندازه رو دست خودش و نه امثال ذالک، اینا مصداق هلاکت نیست. مرحوم آقای تبریزی نظرشون بود که فقط همین در برسه به حدی که حالا مثلا قطع عضو کنه اینا، اینا هست که اشکال داره. تازه فی حد نفس ازش سوال میشه تو عزاداری که معلوم نبود اون رو بگران. آقای تبریزی از اون هیئتیا بود، خدا رحمتش بکنه. خب فتعمل اما الوالد فیمکن استفاده الجواز فی حقه، یعنی با اینکه ایزا هم هست بگیم این ایزا در حق والد جایزه. از دیگه مقام تعدیب هم نگفتن، ببینید در مورد عد بردنش تو مقام تعدیب، اینجا دیگه مقام تعدیب هم نگفتن. بله یمکن استفاده الجواز فی حقه مما ورد من مثل قول علیه السلام انت و مالک لابیک فتعمل، که معلوم نیست همچی برداشتی از این روایت بشه کرد. این انت و مالک لابیکه برای اثبات حکم فقهی نیومده، این روایت یه روایت اخلاقی هست. خب من میخواد خلاصه نهایت تواضع ولد نسبت به والدش رو، که اینقدر نسبت به والدتون تواضع داشته باشید و اون رو مولای خودتون بدونید، این معنیش نیست که بخواد ثابت بکنه که فقهیان والد خلاصه نسبت به ولدش شبیه مولا و عبد، نه اینطور نیست که بیان بگیم که موقعی که حالا انت و مالک لعبیکه تو مثل عبد پدرت هستی، لذا از روایت عبد هم استفاده کنیم که پس ضربش جایزه، به طریق اولا سبش هم جایزه، نه اینطور نیست. این روایت صرفا حکم اخلاقی رو اومده بیان کرده. مضافاً الی استمرار سیرت بذالک، مگر اینکه به علاوه این که به علاوه این که ما سیره هم داریم نسبت به والد، نسبت به والد این دلیل و انت و مالک العبیکر رو آوردم برای اینکه چی؟ رابطه بین ولد و والد رو ملحق کنم به رابطه بین عبد و مولا. موقعی که میگن لعبیکه معنیش اینه دیگه. خب که شیخ گفتن فتعمل، که جواب فتعمل هم توضیحش دادیم خدمتتون. یه دلیل دومی امکان داره کسی اینجا بیاره برای رابطه بین ولد و والد، که بگه سیره مستمره داریم. که چی؟ سیره متشرعه، سیره متشرعیه، سیره مستمره هم هست که والدها ولد خودشون رو سب میکردن به ولد خودشون، خلاصه حمار و کره حمار و از این حرفا میگفتن در طول تاریخ. بله. که کسی اگه به این استناد بکنه امکان داره بهش اشکال بشه، بهش اشکال بشه که آقا این سیره میتونیم تشکیک بکنیم، شاید این سیره در فضایی بوده که سامع متأثر و متعذی نمیشده. ببینید سیره دلیل لبی اطلاق که نداره، که اطلاق نداره، باید به قدم متعقنش اکتفا بکنیم. سیره دلیل لبی، قدم متعقنش کجاست؟ اونجاییست که اون مسبوب که حالا ولد باشه به فرض مثال از سب والدش متأثر و متعذی نمیشده. خب اونجا خب خودمون قبول داریم که جایزه. خب ولی جایی که متعذی و متأثر میشه اونجا دیگه به این سیره نمیشه تمسک کرد. البته شیخ میفرمایند که امکان داره بگیم که عرض کنم خدمتتون که بذار بخونم اینو، مضافاً الی استمرار سیرت به ذالک الا ان یقال، مگر اینکه کسی اشکال بکنه. اول میگه سیره داریم، بعد امکان داره کسی اشکال بکنه بگه ان استمرار سیره انما هو ما علم تأثر السامع و تعذیه به ذالک. استمرار سیره در اون فضا هست، فضایی که سامع متأثر نمیشه و متعذی نمیشه. خب این که خودمونم قبول داشتیم. و من هنا از همینجا یه گریزی میزنم به سیره رابطه بین معلم و شاگرد. تا الان دو تا رابطه رو گفتیم، مولا و عبد، والد و ولد، و والدن و ما ولد، و رابطه سوم رابطه بین معلم و شاگرد. خب یه سیره‌ای بوده بین معلم و شاگردها در طول تاریخ اسلام که عرض کنم خدمتتون که معلم هم خلاصه سب دانش آموز میکردن، سب طلاب و شاگردان خودشون رو میکردن، و این سیره مستمری بوده. شیخ میگه از همین با همین نکته‌ای که اشکال کردیم به سیره، امکان داره به اون سیره هم اشکال بشه که آقا سیره تغییر پیدا کرده، تبدل پیدا کرده. یه زمانی دوران قدیم شاگردها نسبت معلم خودشونو مثل عبد یا کمتر از عبد معلمشون میدونستن، لذا اگه معلم سببشون میکرد متأثر که نمیشدن هیچی، تازه افتخارم میکردن، گفتن آقا ما رو تعدیل گرفته. خب ولی در زمان امثال زمان ما که اگر هم شاگردی هاشون یه چیزی بهشون بگه، معلم همون چیز رو بهشون بگه، بیشتر از هم شاگردی هاشون از معلم ناراحت میشند. خب دیگه نمیشه گفت که این سیره استمرار داره. مرحوم شیخ اینجور درد دل میکنه. خب در زمان ما که یه چیز رو اگه معلمشون بهشون بگه ناراحت میشن، که اگه همون رو هم شاگردشون بگه ناراحت نمیشن، نمیشدن، متعذی نمیشن. در این زمان دیگه نمیشه گفت که اون سیره استمرار داره. سیره میشه مربوط به زمانی که مربوط زمانی میشه که شاگردها و دانش آموزها و طلبه ها نسبت به استاد خودشون رو کل عبد و اقل من العبد میدونستن. ببینید و من هنا یوهن التمسک به سیرت فی جواز سب المعلم للمتعلم، فان السیرت انما نشأت فی الازمنه السابقه من عدم تعلم المتعلم به شتم المعلم. خب متعلمین به خاطر سب معلم متعلم نمی شدن، متعلم با همزه نمی شدن. چرا؟ لعد نفسه ادون من عبده، چون خودش رو کوچکتر از عبد و غلام معلمش حساب میکرد. بل ربما کان یفتخر به سب لدلالتی علا کمال لطفه این. و اما زماننا هازا الذی یتعلم المتعلم خب فیه من المعلم مما لم یتعلم بهی من شرکایی فی البحث من القول والفعل. خب در زمان ما که یتعلم المتعلم فیه یعنی در این زمان از معلم خودش از اون چیزهایی که لم یتعلم بهی ناراحت نمیشه به واسطه اون چیز، از هم مباحثاش، حالا اون چیزم عبارت باشه از قول و فعل، در همچین زمانی و حل و ایزایی احتاج علت دلیل، به این سیره نمیشه تمسک کرد. حلال بودن ایزای متعلمین، ایزای دانش آموزا از طرف استاد و معلم، این احتاج علت دلیل. والله الهادی الى سواء السبیل. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. یک سر تا آخر خوندیم. بحث بعدیم بحث سحر رفقا.
شروع
توفانی که چیزی نداشت، همش یکی دوتا نکته بود، یه عبارت خونی بود. اصلا ترم دوم من انشالله بنام بر اینه که ترم دوم تو هر بحثی که وارد میشیم اون لب بحث بحث رو استخراج کنیم، سرش مباحثه کنیم دیگه، عبارت خونی ها و اینا رو خیلی دیگه معطل نشیم، سریعتر پیش بریم انشالله که بتونیم، چون تعداد ساعت‌های درسی ترم دوم کمتر از ترم اول است، میدونید که ما رمضان هم در پیش داریم، اونم اینا داریم. بله نه تا پایان جلد دو ما بهمون گفتن باید بخونید، آجای نقیب‌پور گفتن تا پایان جلد دو باید بخونید، الان تا آخرین هم 100 صفحه داریم. نه آره ان شاءالله باید مقداری سرعت بگیریم. 85 ساعت خیلی بر با عنوان دو ساعتی اگه حساب کنیم 85 روز درسی ما ها که
نمیشه.
بحث بعدی هم سحر هم تنجیم رو فقط من خلاصه کرده بودم یه جلسه هم گفتم گوش دادید یا نه؟ گفتن سوال از تنجیم هم اومده بوده تو امتحان، اونایی که حضوری امتحان داده بودن.